بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصرین و معید. عرض ادب و احترام دارم محضر سروران گرامی و ایام مبارک ماه شعبان المعظم رو به اعیاد این ماه رو تبریک عرض میکنم. خیلی خوشحالم که فرصت دیگری فراهم شد و با مبحث دیگری از مباحث موضوع شناسی خدمت شما هستیم. من به عنوان مقدمه یک نکته‌ای رو عرض کنم، بعد وارد بحث اصلی میشم. این مطالبی که حالا بنده اینجا عرض میکنم و شاید بقیه همکارانمون موضوعات دیگه که بحث میکنن، اینها یعنی حاصل پژوهش‌های قطعی و نهایی نیست که دیگه درش حرفی نباشه. حداقل در مورد مباحث خودم معتقدم که علم هیچ وقت قطعیت نداره. ما فقط صرفاً مباحثی رو یعنی طرح مسئله می‌کنیم برای آشنایی دوستان با این مباحث حوزه فقه پزشکی و دیگه اگر علاقه‌مند بودن خودشون این بحث‌ها رو پیش ادامه بدن. من معتقدم که بخش مهمی از مسائل مباحث موضوع شناسی مربوط به موضوعات و مسائلی هست که دارای آثار شرعی هست ولی در متون دینی نیامده، در لسان شارع نیست. ببینید ما موضوعات رو دو دسته میکنیم. خب همطور که مستحضرید بعضی از موضوعات در روایات و قرآن آمده، موضوعات شرعی در زمان تشریع و تفسیر شرع بوده، در زمان نبوت و امامت، در دوران فقدان امام علیه السلام خیلی از هزاران هزار مسائل هست که در شرع نیامده. اصلا اجتهاد بخش مهمیش همینه که شما مسائل این مسائل رو بخواید از شرع استنباط بکنید. هرچی علم پیشرفت میکنه این دایره این و قلمرو این مسائل و تعداد این مسائل بالاتر میره. شما اگر آخر بعضی از رساله ها رو نگاه کرده باشید نوشته مسائل مستحدثه، بعد حالا دو صفحه یا سه صفحه یه چیزایی تحت عنوان مسائل مستحدثه آورد، در حالی که اگر در مورد مسائل مستحدثه بخوایم رساله بنویسیم چندین برابر این توضیح المسائل ها باید که رساله بنویسیم، حداقل یه جلد مجزا در موردش باید مسئله بنویسیم. من فکر کنم که در عصر مدرن انسان اینقدر پیشرفت کرده که هی مسئله تولید میکنه و این مذهب و بخش مهمیش فقه باید بهش پاسخ بده. ببینید مثلا الگوهای مالی و اقتصادی پیچیده ای رو طراحی میکنه، ساختارهای حکومتی سیاسی خیلی مدرن و جدیدی رو ابداع میکنه در اخلاق، در فرهنگ، در هنر، بالاتر از همه اینا که انسان در طبیعت و خلقت تصرف میکنه، یعنی قدرت تصرف پیدا کرده. شما ببینید انسان میاد از یه سلول بنیادین یک حیوان میسازه، همین کار رو در مورد انسان میتونه بکنه اگه اخلاقش اجازه بده. بی بالاتر از این میخواید انسان آفرینندگی خودش رو نشون بده، در خلقت میتونه تصرف کنه. خب این تصرفات تا کجا مجاز هست؟ تا کجا دست انسان بازه و آزاد هست که این کارها رو بکنه؟ تا کجا آزاد نیست؟ اینا رو باید فقه براش تکلیفش رو روشن بکنه. وقت فقه پیش رونده باید باشه نه دنباله رو. حداقل این که باید دنباله رو باشه. اگه در این مسائل ما تأخیر بکنیم و تأمل نکنیم علم راه خودش رو میره. این که متوقف نمیشه. اینی که من تأکیدم اینه که دوستان با این از این منظر با موضوع شناسی مواجه بشن. این که خب موضوعاتی در لسان روایات و ادله هست که باید اونا رو بفهمیم، فتیممو سعیدن، آقا این سعید چیه، خب اون که بخشی از فهم ادله است، اون که باید بفهمیم، نفهمی که میشه. اما این که شما بدونید این سیمان سعیده یا نه، اینو باید پاسخ بدی. اگه اینو به مکلف واگذار کنی بگو برو اگر این بود مصداق این بود جایز است، اگر مصداق این نبود جایز نیست، این گرهی از کار مکلف باز نمی کنه و اجتهاد همچنان در قرنهای تاریخی باقی خواهد. یکی از موضوعات مهم همین باروری مصنوعی هست. خیلی مسائل و فروعات متکثر و متعددی داری که نمیشه از مرجع تقلید سوال کرد که حالا من امروز نگاه می‌کردم استفتاءاتو، آیا تلقیح مصنوعی جایز است؟ فی نفسه جایز است یا جایز نیست؟ مگه اینجوری میشه جواب داد این مسئله رو که تلقیح مصنوعی یعنی چی، از کی به چی، تحت چه شرایطی؟ خیلی فروعات دارید. بخش مهمی از مباحث موضوع شناسی این که ما این ابعاد مختلف موضوع رو بشناسیم و فروعاتش رو استخراج کنیم و بعد بریم سراغ ادله بگیم حکم هر کدوم از این فروعات اینا هست. حالا من در دو بخش این بحث باروری مصنوعی رو خدمت شما عرض میکنم. یک بخشش بحث موضوع شناختی هست، یک بخشش هم اون فروعات که میشه آثار فقهی داره و آثار شرعی داره و باید که در فقه بهش بپردازیم. بخش اول اون موضوع شناختی هست. یه تعریفی از باروری مصنوعی من بگم. حالا اینو بر اساس مطالعات جمع جور کردم. لقاح یا آمیختن سلول جنسی مرد که اسمشو میذارم اسپرم با تخمک زن یا اوول در رحم یا در خارج از رحم، شقوق مختلفی میتونه بشه. مهم اینه که این آمیختن به کمک ابزارهای پزشکیه و بدون مقاربت متعارف و نزدیکی معمولی. اینو ما اسمشو میذاریم باروری مصنوعی. حتی دیگه این لغاتی که اینجا به کار برده شده فکر کنم نیاز به تعریف نداره. اسپرم غیر از منی هست، غیر از نطفه هست. وقتی خلط نشه اسپرم بخشی از مایع منی هست. مایعی که موقع انزال بیرون میاد مشتمل بر اسپرم، میلیون ها اسپرم، ترشحات غددی اطراف آلت، ترشحات پروستات و این مایعات هست، یعنی شامل اینها میشه. مهم اون چیزی که ما در باروری مصنوعی باش کار داریم اسپرمه. در هر انزال، یعنی در هر یک سیسی از منی، یک سیسی یعنی یک میلی لیتر، این سرنگای دیدی که سرنگای کوچیک 5 سیسی هست، یک سیسیش در هر یک سیسی 15 میلیون اسپرم وجود داره و در هر دفعه که انزال میشه بین 2 تا 2.5 اگر در نظر بگیریم 30 تا 40 میلیون اسپرم وجود داره در همین چند قطره ای که از انسان انزال میشه. ما با اون اسپرم در بحث موضوعمون رو اسپرم هست، نه اون کل مایه. و تخمک زن هم که در هر دوره قاعدگی یک بار، در هر ماه یک بار یک تخمک فقط، برخلاف مرد که 30 میلیون مثلا تا 40 میلیون اسپرم ازش میاد، در زن یک تخمک ایجاد میشه تخمدانش. و خاصیت این تخمدان، دو تا خاصیت خیلی خوب داره این تخمک. یکی این که به محض این که یک اسپرم وارد سیتوپلاسم این تخمک میشه دیگه اسپرم بعدی نمیتونه واردش بشه و باروری که صورت میگیره این در واقع یه بسته میشه. یکی اینه. یکی همی که روی سطح تخمک آنتیجن هایی هست، اینا بحثه فقهی نیست، خلاق عالم رو فقط آدم باید بشناسه. روی تخمک آنتیجن هایی هست که فقط اسپرم همجنس خودش رو قبول میکنه. اسپرم جنس دیگری رو، مثلا یه حیوان دیگر رو بخواد تزریق کنه به اون، دیگه خودش نمیپذیره، آنتیجن داره. این تخمک و این اسپرم، این دوتا به محض این که ملاقات کنن، یعنی نه که فقط ملاقات کنن مخلوط بشن، نه، اسپرم باید توانایی این رو داشته باشه که وارد تخمک بشه، به لحاظ تحرک، به لحاظ سرعت، به لحاظ قدرت بتونه وارد اون بشه تا تخمک بشه تا لقاح صورت بگیره. و الهی شما تخمک رو بیاری کنار این همطوری قرار بدی، اینجور نیست که باروری صورت بگیره. بله سلول. ببین این تصویر اسپرمه. اسپرما رو ببینید، یه سرشون یه کلاهک داره، دوم دارن. این 30-40 میلیون، حالا که همشون سالم نیستن، آخر یاشون اصلا توانایی ندارن، ناقصن، ضعیفن، اینها میرن. ببینید این جزئی ترشه، دوم داره، فشای پلاسما، مید پیس که قطعه میانی هست و مغزش که کروموزوم ها هم، اون حامل کروموزوم ها هست. این کلاهک اسپرم به این نحوه. حالا من فیلمشو نیوردم زیر میکروسکوپ، وقتی نگاه میکنی اینا همجوری گلگل میخورن، آفرین، مثل بچه قورباغه حرکت میکنن. اینا اسپرم های ناقصن. اون یکی عادیه، ولی مثلا بعضیشون نقص تو سر دارن، بعضی تو قسمت میانی، بعضی تو دومشون، بعضی اصلا تنه ندارن. خیلی هاشون ممکن از این 30-40 میلیون اسپرم ها خیلی هاشون اینجوری باشن، بسته به افراد داره البته. اینم که هزاران اسپرمی که ریختن سر یه تخمک تلاش میکنن که وارد سلول تخمک بشه. این یه تعریف از قبل از قاعدگی. آره دیگه، ببین تخمک وقتی تو تخمدان تولید میشه، ببین این ساختار رحم، اون تخمدان اینجا ببینم میشه اینجا نشون میده. آها اینا ببینید، این تخم، اینا تخمک هاست. خب تخمدانه، این دو طرف تخمدانه، اینجا یک خودش سیکلی داره که این تخمک بالغ میشه، و بعد میاد از لوله رحمی یا فالوپ، اینو میگن لوله رحمی، وارد اینجا میشه. این واژنه، اینجا دهانه واژنه. وقتی اسپرم به صورت طبیعی به دهانه رحم ریخته میشه یا داخل واژن ریخته میشه و جذب میشه، این اسپرم حرکت میکنه میاد اینجا یا حالا یکی از اینجا در لوله رحمی با تخمک ملاقات میکنه و بعد باید بیاد حرکت کنه برسه به خودشو برسونه به دهان، به چیز اندومتر رحم، این لایه رحمی. اینجا لانه‌گزینی صورت بگیره. اینو اگه اینجا بشه میگن حاملگی خارج از رحم، وقت سخت میشه قبل از اینکه این پاره بشه، این سخت میشه جنین درون رحم باید بشه. اگر اسپرمی نبود، این اندومتر رحم سلولهاش ریزش میکنه و قاعدگی صورت میگیره. خونی که به نوع خون هیز میشناسیم، ریزش این سلولهای اندومتری که اطراف رحم هست. حالا من اینم همینجوری گذاشتم که شما یک تصوری از ساختار رحم داشته باشید، که وقتی مثلا میگیم آقا مثلا اینجا چسبندگی داره، تخمک نمیتونه بیاد اینجا، بعد مجبور بشه طرف بره تخمک یکی دیگه رو بگیره، به خاطر این هاست. مثلا مشکلاتی که خود تخمدان ممکنه داشته باشه، تخمدان‌ها یا لوله‌های فالوپ یا خود رحم بچه رو نگه نمیداره، اینا ناباروری ایجاد میشه. هر دو هست دیگه. نه اینجوری نیست این یه تخمک تولید کنه این یه تخمدان تولید کنه، یا این تولید کنه. حالا از نظر پزشکی من نمیدونم چرا دو تا تخمدان دارن، میگم سوال خودت مثلا چرا، من دیگه اینو نپرسیدم و تحقیق نکردم.
بچه‌ها چندقلی
هم اونایی که دو قلو میشن، نه دیگه دو تا تخمک دیگه. الان توی دست کاری هایی که بشر میتونه بکنه راحت میتونه چهار قلویی، دو قلویی، پنج قلویی اینا خارج از رحم درست کنه. جنسیت هم آره، جنسیت هم میشه از طریق IVF میتونید اسپرم های خاصی رو سوا کنن که بتونن جنسیت رو تعیین کنن. خب حالا این یه نمای کلی از این بحث بود که خواستم این تعریف روشن بشه که اگر ما سلول جنسی مرد رو با تخمک زن بیاریم در رحم، این که میگیم در رحم یعنی که نه به صورت طبیعی خودمون تزریق کنیم به رحم، حالا یا خارج از رحم ما لقاح رو صورت بدیم بعد جنین رو ببریم توی رحم، اینو میگیم باروری مصنوعی. حالا تو تقسیمات شاید بهتر روشن بشه ابعادش. یه تعریفی هم از ناباروری میگن، اینکه مثلا چه کسی رو ما میتونیم از نظر سازمان بهداشت جهانی مثلا به کی میگن این ناباروره و باید بره درمان کنه خودشو. هر کسی مثلا حالا مثلا یه هفته دو هفته ازدواج کرده بعد حامله نمیشه، زنش نمیشه، این ناباروره که یک سال بعد بگذره. نمیدونم معیار یک سال هم برای چی گفتن، ولی این تعریف هست. بعد از یک سال مقاربت مستمر زوجین بدون استفاده از وسایل پیشگیری یا ناتوانی در به اتمام رساندن باروری، یه وقت اصلا باردار نمیشه، یه وقت باردار میشه نمیتونه اینو به اتمام برسونه، هی مکرر هی سخت میکنه، اینو میگن ناباروری. خب این بیماری ناباروری، این که میگم بیماری، این رو به عنوان یه بیماری تلقی کنیم. حقیقتا انشاءالله خدا به همتون اولاد صالح داره، اونایی که اولاد ندارن زندگیشون خیلی سخته، یعنی اگر از نزدیک باشون مواجه بشی کسی که 10 سال 15 سال اولاد نداره به حد اضطرار یا اسر حرج میرسه، گاهی اصلا باعث جدایی خانواده ها از هم میشه و مشکلاتی از این دست. لذا اینو به عنوان بیماری باید تلقی کنیم. وقت توی اون تضاقم احکام و اونجاها به درد میخوره که اصلا میتونیم از باب عناوین ثانویه بگیم آقا دیگه مجبور اشکال نه، حالا لمس عورت هم میشه، مثلا نظر به عورت هم میشه، چاره نیست، بالاخره مستره، از اون باب مثلا میتونیم توی بحثای فقهیش. یه وقتی درمان دارویی هست که خب کار راحتیه، مثلا یه تو تخمک‌گذاری اختلالی به وجود میاد، دیر و زود میشه، نامنظمه، خب اینو با دارو و هورمون ها حل میشه. یه وقتی نیاز به جراحی داره، مثل تومورهایی که تو اون لوله رحمی هست بسته اونجا رو مثلا، اونو باید با جراحی بردارن. یه وقت دیگه داروی و جراحی جواب نمیده ناباروری رو، مجبوریم از کمک های روش های کمک باروری استفاده کنیم، Assistant Reproductive Technology، اینو میگن ART. حالا من یه جای دیگه شاید ART نوشته باشم، منظورم همین روش های کمک باروری، تکنولوژی هایی که میاد به کمک زوجین برای باردار شدن زوجه و فرزنددار شدنشون. تخمک و اسپرم خارج از بدن دستکاری میشه، حالا یا اسپرم دستکاری میشه وارد رحم میشه یا تخمک و اسپرم هر دو، بسته به موارد که حالا من در ادامه عرض میکنم. بعد اینا منتقل میشن به رحم. اینا روش های درمان ناباروری. ما با این قسمت سومش کار داریم توی تلقیح مصنوعی، با اون دو روشش خیلی مورد بحث ما نیست، روش های در واقع کمک باروری. تو روش های کمک باروری 5-6 مورد مرسوم و متعارف هست، رایج. یکی باروری درون رحمیه، اینتریوتریان، یعنی داخل رحم. این در چه مواردیه؟ من در هر موردی که توضیح میدم یکی تعریفه، یکی اندیکاسیونه، یکی هم روشه. این ستا رو توضیح میدم که اینا یعنی باید بدونیم که تا این موضوع مشخص بشه. تعریف اینه که اسپرم رو از دهانه رحم، دهانه رحم یعنی همون ورودی رحم، سیلوکس رحم، منتقل کنیم، نفوذش بدیم تا داخل رحم، برای اینکه این اسپرم های طبیعی بتونن به اون تخمک برسن. این در موردیه که مثلا تخمک زن سالمه، مشکلی نداره، ولی اسپرم مرد مشکل داره، یا برعکس. مثلا این اندیکاسیون، اندیکاسیون یه جمله اصطلاح فرانسویه، اندیکیشن یعنی موارد مصرف، موارد تجویز، که در چه موردی این عمل تجویز میشه و باید انجام بشه. مثلا حالا یه دو موردش من نوشتم، وقتی که اگه عامل زنانه باشه، چسبندگی گردن رحمه که نمیذاره تخمک با اسپرم ملاقات کنه. عامل مردانش هم این که اسپرم حجمش یا تعدادش یا تحرک سرعتش کمه. چیکار میکنن؟ منی رو نمونه گیری میکنن، اسپرم، نه نمونه گیری منی یعنی کلن مایه منی رو توی ظرف استریل میگیرن، بعد اسپرم هاش رو شستشو میدن، اسپرم های خوب و مناسبش رو جدا میکنن و بعد کشت انجام میدن. البته تو آی یو آی کشت انجام نمیدن، اینو مستقیم تزریق میکنن با اون کاتتر و سرنگ نازکی به رحم زن. حالا اینکه منی رو چجوری میگیرن و مستلزم گناه هست یا نه، میتونه بر اساس فعالیت جنسی مشروع باشه، میتونه استمنا باشه، میتونه از بیزه ها بگیرن، یعنی وقتی که مثلا هیچ کدوم از اون دو مورد نیست، میتونن مستقیم از اون لوله های اپیدیدیوم که تو بیزه ها هست و حدود 200 متره تو بیزه های مرد، این لوله ها اونجوری پیشیده پیشیده است و در واقع اونجا ساخته میشه اسپرم، بعد میاد از تو لوله میاد تو پروستات و میاد بیرون. از اونجا میتونن بگیرن که مستلزم نگاه به بیزه مرد هست، یا اسپرم اهدایی یکی دیگر رو مثلا بگیرن، یا اسپرم منجمد شده و فریز شده خود مرد رو داشته باشن، بسته به مواردی که خب حالا میخوان چکار بکنن. حالا توی اهدا اسپرم اینا رو من توضیح میدم. به هر حال اسپرم رو این نمونه رو از هر جا میگیرن، اگه از خود مرد هست که میخوان برای زنش تزریق کنن که از خود مرد میگیرن و معمولا هم نمیذارن که بری خونه از طریق فعالیت مشروع نمونه بگیری بیاری، باید حتما تو مرکز ناباروری تو اتاق مخصوص اونجا از طریق استمنا نمونه منی رو بدی بهشون و اونها بعد کاراش روش انجام بدن و بعد تزریق کنن به رحم زوجه. استمنا حالا اول موضوعش رو بگیم، شرعیش رو میگیم که بالاخره این درسته نه دیگه.
چسبندگی رحم چجوری
پروگرام
میکنه؟ چون با تعریف بکنه میشه، تعریف میشه که مرد داخل رحم میکنه، خب اونجا چسبندگی داره.
آره، اینجا استرمو تو لوله های رحمی میزنن، تو خود رحم نمی کنن، یعنی وقتی که جایی که تخمک هست، شاید در جایی هم که اگه لازم باشه کلا تخمک گیری میکنن و عمل پانچر تخمک رو میگیرن، تخمک و اسپرم رو هر دو بیرون با هم قاطی میکنن، لقاح که صورت گیره، جنین صورت گیره، بعد منتقل میکنن. ببینید لقاح تو لوله های به صورت طبیعی تو فالوپ انجام میشه، خب تخمدان از تخمدان آزاد میشه، تخمک حرکت میکنه به طرف رحم، معمولا مثلا 4 یا 5 بعد از تخمک گذاری تو این فاصله اسپرم اگه خودش رو رسوند آسود از میده، اگه نشد که دیگه قاعدی اتفاق میفته.
پس اون مشکلی که فرمودید مثلا تخمک ممکن از تخمدان به داخل رحم نرسه،
بله،
اون که نیست پس این چسبندگی کردن رحم، این مال اسپرم درست؟
نه، اسپرم مال اینی که خودش ضعیفه، خودش توانایی نداره حرکت کنه، ولی تخمک به دلیل چسبندگی رحم نمیتونه حرکت کنه بیاد به طرف رحم، یعنی اون گردن رحم نشون دادم دیگه، اون قسمتی که وارد لولار فارو تموم میشه وارد رحم خواهد بشه مانع هست. یعنی ببینید تخمدان بعد تختن تخمک بعد از تختان حرکت کنه، اسپرم هم از دهانه، اینا باید به هم برسن. هر چی مانع رسیدن این دو به هم باشه اون در واقع مانع لقاه، مانع باروری. این
چسبندگی چیکار میکنن در فن؟
یعنی درمانش؟
نه همین
آی آی. آها. آه تو آی وا چیکار میکنن؟ تو آی آی میان اسپرم رو، خب فقط اسپرم رو از مرد میگیرن، تقویتش میکنن و با زن کاری ندارن. فرض میکنین که زن مشکلی نداره. به رحم شلیق میکنن و این لقاه صورت میگیره. اگر هم زن مشکل داشته باشه تخمکش رو میگیرن و بعد تزریق میکنن به بعد از آره.
تغییرش میکنن
یعنی این که چی کار میکنن با من آره با اسپرم. ببینید بستگی داره، یه وقت تعداد کمه، یه وقت تحرک کمه. خب یه حال من دقیقا نمیدونم تو اون چی باکتر یه چیزی دستگاهی اسمش، تو اون دستگاه چه فرایندی صورت میگیره که این مثلا تحرکش میره بالاتر یا مثلا تعدادش چی؟ نه اونجوری نیست. نه همون رو
خود همینم نفتی که خب نمیدونم
چطور باید اینا فکر شنکم که چجوری دخیله. مثلا خب این اسپرم خود این مرده، اینو که مثلا آمپولی به این نمیزنن یا موادی به این اضافه نمیکنن که اینو تو دستگاه اندوباکتر چکار میکنن، حالا حرارت میدن نمیدونم یا سرعت میدن به این، من این حرارتش رو نمیدونم که چه اتفاقی تو دستگاه میفته که بعد این آماده و مناسب میشه برای لقا.
امکان داره مثلا فرایند تقویتش مسئله
نه، من برخورد نکردم به این مسئله که مثلا تو فرایند تقویت اسپر چی کار میکنن اینا. حتی تقویت اسپر من اسمش رو میشه بذاریم. ببینید اگر من همیشه هر جا که احتمال بدم که این در مسئله شرعی دخیله و شرع اینجا نظر داره، بله نیاز به مود شناسی داره. اینکه هر امری، هر عمل مکلفی میگن حکم شرعی داره و خالی هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست، همینه دیگه. شما حالا امین عمل تلویت اسم خالی از حکم شرعی نیست، البته حکم شرعی الزامیه. حالا این هم من در جلسه بعد خدمت شما عرض میکنم که تقویت این اسپرم مکانیزمش چه چیه؟
فهمیدیم که این اسپرم باید بیاد یک تخمک رو احاطه کنه و وارد بشه. وقتی این عمل رو انجام میدن از کجا معلوم که مثلا اصابت به تخمک بکنه؟ اولین بار ممکنه چند بار این کار رو تکرار کنه. بله
بله بله بله معلوم. اگر که البته در خارج از رحم باشه تو این شیوه درون رحمی نه. خب این تو بعد از مثلا دو تا سه هفته هورمون های خانم رو آزمون آزمایش قرار میدن، متوجه میشن باردار شده و لقاح صورت گرفت.
نه قبل از اون به نظر میاد باید مثلا ببینن یه آزمایش بگیرن از خانم که ببینن مثلا فرض فرمایید تخمکشون چه رها میشه، اون کار رو انجام بدن.
آها توی بحث زمان رها شدن تخمک بله اونا رو انجام میدن، داروهای تحریک تخمک میدن. تو بعضی از موارد باید که اون چرخه طبیعی تخمک گذاری رو با دارو قطع بکنن و خودشون با دارو تخمک تحریک کنن تا بفهمن که الان هست و زمان مناسب برای تخمک گیری هست. این بحثا آره این آزمایش هست، ولی چیزایی که جنبه فقط پزشکی داره خیلی هم نه خودم واردم نه خیلی هم خوندمش، ولی اگر بدونیم اینا یه وقتی آثار شرعی داره خب بعد بریم ببینیم که به چه صورت هست. فقط اون چیزی که الان تو روش درون رحمی به درد ما میخوره این چند خطی که به نظر من اینجا گفتم بهتون، یعنی حالا بازم دوستان ذهنشون رو به کار، اگر ببینید جای دیگه هم مثلا همین روش تربیت اسپرم مثلا تو دستگاه به چه صورته، آیا این مثلا به هر صورتی باشه فرقی نمیکنه به لحاظ شرعی یا نه مثلا فرق میکنه. تا الان تا اینجایی که من نشستم اینجا به لحاظ شرعی فرقی نمیکنه به شما چه جوری اینو میخوای درمان کنی، چون فعلا صحبتمون هم بین زوجینه. حالا من اینو بعدا میگم اگه مثلا در مورد غیر زوج ها باشه چه مشکلی پیش میاد. به هر حال اگر که عامل مردانه اینجوری یا زنانه این مشکل باشه، یه راهش اینه که شما اینا رو بکشی بیرون از بدن مناسبش کنی و بعد دوباره تزریقش کنی به بدن. این در مورد باروری درون رحمی. باروری خارج از رحمی IVF هست که معروفش این دید. فکر میکنم یادتونه مثل آزمایش ازدواج کنی، آزمایش اعتیاد میدی، هرچی به طرف میگه آقا نگاه نکن، مثلا رو تو بکن اون بر، مثلا میگه نه من باید ببینم که چیزی مثلا تو این نریزی، مخصوصا تو مورد اهدای اسپرم. حالا در موردی که مال خود زوجه میخوام بدم به زوجه، شاید این مال نباشه، تحت نظارت گویا و باید به صورت استریل این کار صورت بگیره. حالا وجهش اینه علاق قاعده فعلا که نیست، حالا مگر اینکه مثلا پیشنهاد بدید که مثلا یه اینجور اتاقهایی مثلا بذارن و حالا سهید
لزومی نداره که مرد استمناع
بکنه،
خانون
این کار انجام بده، یعنی تو همون اتاق مراکز ناباروری این کانون باشه و به مسیح
همین هست، کانون بیره و کانون این کار انجام بده که دیگه حرام نبوده.
اینم راه یعنی الان انجام اینجوری میدونی؟
من دوست دارم نمیدونم
حالا این متنایی که من خوندم غربی بوده احتمالاً. آره این وادیا نبود.
البته بعضی موارد هم همون قالب نامشروعش رو ما مثلا 10 سال پیش یه داننده تاکسی تعریف کرد و پس طریقا هم استبنا از ما گرفتن.
در ابتدا حتما اینجوری مرسوم بوده، حالا الان یا تو قم مثلا یه وقتی مراعات شرعی میکنن
مثلا همین آزمایش اعتیادی که میگید تو قم اصلا
فضای دیگه است، باور میکنید بعضی از متاسفانه مثلا شهرستان ها اطراف اصلا از مسئله شرعی اطلاع ندارن، اصلا نمیدونن استمناع حرامه، نمیدونه طرف اصلا این هم هست دیگه. به هر حال حالا دیگه اینا حاشیه. ببینید یکی دیگه باروری خارج رحمه که اسپرم و تخمک رو هر دو توی محیط آزمایشگاه باروری صورت میگیره. ببینید تو اون قبلیه باروریه توی رحم صورت میگیره، درسته که اسپرم بیرون از بیرون شما کمکش میکنید، ولی این دومین روش سخت‌تر هست، جایی که نمیشه، یعنی شما اگر اسپرم هم تجلیل کنی باز باروری صورت میگیری، باید بگیری اسپرم و تخمک رو هر دو رو بگیری بیرون، اینا رو لقاح صورت بگیری، مطمئن شدی که تقسیم سلولی اتفاق افتاد یعنی جنین شکل گرفته، بعد اینو ببری داخل رحم بذاری. اینو میگن IVF، یعنی اون تخمک بارور شده یا زیگوت رو به رحم منتقل کنی. اون قبلیه هنوز باروری صورت نگرفته تو تخمک، در بیرون هیچ اتفاقی نمیفته.
قبل از اصل موضوع باروری مصنوعی ما یه موضوع شناسی ناباروری هم باید داشته باشیم دیگه، یعنی اونجا باید ما بیایم اصل مسئله ناباروری رو موضوع شناسی کنیم احکامش رو، چون فرایند پزشکیش اینطور میشه دیگه، اول میام بررسی میکنم ببینم علتهای ناباروریش چطوره،
بله
اون بایستی موضوع شناسی بشه، اگه اونجا طبق مثلا فرایندی که داره به این نتیجه رسیدیم که این بحث ناباروریش خلاصه جواب نمیده، بایستی بیایم سراغ موضوع شناسی اینو حکم باروری مصنوعی رو اونجا بحث کنیم.
بله ببینید من اول یه تعریف از ناباروری بر همین اندازه دادم، اگر ثابت شد که طرف ناباروری، حالا چیزی ثابت میشه طبق معیارهای پزشکی دیگه و طبق خروجیش، هیچی نمیاد بیرون، الان چند سال ازدواج کردن هنوز صاحب اولاد نشدن، یه موضوع شناسی نمیخواد ناباروره دیگه، علت هاش هم مختلفه، بنا به اون اختلاف علت ها روش ها هم مختلفه، این روش ها هر کدوم برای یک بیماریه، خب دیگه موضوع شناسیش چی میخواد؟ موضوع شناسی ناباروری فقط که مثلا من بفهمم مثلا ناباروری یعنی چی؟
مثلا میگم نه ناباروری
وقتی میگی موضوع شناسی یعنی مفهوم شناسی مصداق شناسی
خود ناباروری، شما مثلا طرف میبینی 3-4 سال بچه دار نشده،
خب
بوده بعد 3-4 سال بچه دار نشده، بعد 10 سال بچه دار شد، شما باید بررسی بکنید ببینید این ناباروری علتش چیه،
یه بار هست بگیرن چه میرسن که هیچ راهی توی فرایند ناباروری وجود نداره تا اینکه ما بیایم مثلا خارج رحم این کار رو انجام بدیم. خب این متوقفه بر این هستش که شما ناباروری رو تو پلیه قبلش به این نتیجه رسیده باشه که هیچ
بله.
راهی نداره،
یعنی اثبات بشه که باروری راهی نداره،
موضوع شناسی بشه، کار بشه، اگه اونجا به نتیجه نرسیدیم به این پله برسیم.
بله طبیعتا هم همین جوره دیگه، اول باید که ناباروری اثبات بشه بعد بیایم سراغ این روش. 3 سال
یا 4 سال طرف باردار نشده لزوما به این معنی نیست که ما پسری بریم سر باروری مذهبی و حالا مثلا مواردی که خیلی مثلا مظلومات شدید باشه.
بله شما رو نکتتون رو تعریف اون قسمت یک ساله که تو تعریف اومده بعد از یک سال اگر که اتفاق نیفتاد تو ناباروری. شما میخوای بگی ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، اینو باید موضوع شناسی کنیم که چقدر تو باید صبر کنی بعد بیای سراغ اینها. منظورتون اینه
ناباروری اقسامی داره؟
ناباروری اقسامی داره شما بنابر اون میتونید به این راهکارهایی که خیلی توالی تالیفات داره.
آره دیگه بله بله بله،
اگه اونجا مدبر صادر نشه خب اصلا طب سنتی خیلی جاها دایه این رو داده که ما خیلی از این مشکلات رو میتونیم
بله، بله، و واقعا
هم اینطور بوده که حالا کار ندارم به اینکه بعضیا واقعا اقداماتشون تو زمینه طب سنتی زده خیلی جاها رو خراب کرده، ولی جاهای دیگه هستن تو فرایند خودشون انجام میدن واقعا هم نتیجه بخش بوده.
درست، نکته خوبی رو اشاره کردید، به درد بحث فقهی میخوره، یعنی اینکه شما زوجین که مثلا الان 5 ساله تلاش میکنید از روش‌های مدرن سنتی، البته غیر از این روش‌ها حالا مثلا دارویی، جراحی، سنتی و به نتیجه نمیرسید، مجاز هستید برید سراغ اینهایی که مقدار پاور قلم رو شر میره بیرون یا مجاز نیستید؟ این سوال فقهیه، یعنی در واقع سر حکمه، یعنی موضوع کار نداریم، حکم من چیه الان، من تکلیفم چیه، چقدر باید صبر کنم مثلا.
این باز متوقفه برای اینکه اون ناباروری
نابار برای
هم بخواهیم کار کنیم
که
علم جدید باز
آره
میاد سراغ همین فاسدهای طبیعی دیگرش پیش میاد.
ببینید
بعضی موارد اصلا کاری میکنن که مثلا میگم کمترینش اینه که طرف همین بخشی مثال بذاریم نگاه به فرد صورت
بگیره. بله دیگه همراه با همین ها هست. به هر حال این زوجینی که دچار این بیماری هستن، حالا یا مرد یا زن یا هر دو، این مشکل رو دارن، عقل استذاب میکنه که برن سراغ طبیب. طبیبم علت شناسی میکنه، میگه آقا به این علت شما حالا یا درست یا غلط، یه طبیب، دو طبیب، یه سال، دو سال، سه سال، 5 سال، بعد ممکنه مشکلات دیگه‌ای براشون از این جهت به وجود بیاد، ناچارن که به هر حال بیان سراغ این روش‌ها دیگه، روش‌هایی که حالا اون اولیش راحته، دومیش بازی کم سخت‌تره. وقتی که 2 مرتبه یا 4 مرتبه اون IUI قبلی جواب نمیده و مثلا ناهنجاری های لوله پالو خیلی بیشتر از این حرف هاست، مثلا نداره طرف، یا مثلا خدمت شما اصلا داره محدوده، با جراحی برطرف نمیشه، مجبور بیاد باروری خارج از رحم انجام بده. باروری خارج از رحم روشش اینجوریه، اسپرم از مرد میگیرن، تختانا رو تحریک میکنن، تخمک به وجود میاد، عمل تخمک گیری رو به 2 روش انجام میدن، اسپرمو دارن، تخمک هم دارن، بعد تخمک و میان بارور میکنن توی ظروف آزمایشگاهی مخصوص، بعد جنین رو بعد از تقسیم 8 سلولی که حالا 2 تا 3-4 روز طول میکشه، اینو وارد، چون این اسپرم که میاد تو سلول تخم میشن 2 قسمت، 2 تا میشن 4 تا، 4 تا میشن 8 تا، همینجوری تقسیم سلولی اتفاق میفته تا اینکه یک جنین مثلا کامل تا 9 ماهگی میاد بیرون، مجموعی از سلول ها. وقتی دیگه تقسیم 8 سلولی شد، خاطر جمع که این داره ازدیاد پیدا میکنه و گرفته، خلاصه اینو بعد منتقل میکنن به داخل رحم زن. همین هم ممکنه جواب نده، بعد از 2 مرتبه 3 مرتبه IVF مثلا نمیشه. این روششه و این هم مراحلشه. حالا اون اسپرم مردو که میگیرن که اون روش هاشو من توی قبلی گفتم، نمونه گیری مثلا اسپرم راه های مختلفی داره. برای زن دو شیوه داره، یکی لاپاروسکوپیه، یکی سونوی واژیناله. اگر از لاپاروسکوپی باشه که مستلزم نظر و نگاه اینا نیست دیگه، شکم های 2 تا سوراخ میکنن با اون دستگاه، اگر که معمولا هم از تنوی واژیناله که با اون سوزن بسیار نازکی که یه جای خونده بودم 12 برابر مو نازکتره، سوزن بسیار نازک ولی تو خالی تخمک رو با اون میکشن بیرون، یه عمل تقریبا نیم ساعته هست، عمل جراحی محسوب میشه و تحت یه سطحی از بیهوشی. و بعد این دوتا رو خورسی چند خدا به ما نعمت داد که خیلی راحت بچه دار بشیم. این وقت مثلا چقدر در دستگاه سختی اسپرمو بگیری، تخمک رو بگیری، بعد اونجا بعد بهش بشه نشه، این هم خیلی هزینه داره، آیدیه هزینه بالایی داره. یه روش دیگه اینه که اون دوتا جواب نمیده، این روش تهاجمی تره که بیان اسپرم و تخمک رو تو آزمایشگاه بگیرن، همونجا یه اسپرم رو بگیرن، اینجوری یرش رو بگیرن، یه تخمک هم بگیرن، اینو بکنن تو اون بزرگ میکرو انجکشن، میگن اینو میگن میکرو انجکشن، یعنی یه خاطر جمع باشه که این رسته توی اون تخمکه، یعنی به حال خودشون واگذارشون نکنن. اینو اینم همینجوره، تخمک گیری، نمونه گیری اسپرم، تزریق درون سیتوپلاست، بعد انتقال به رحم، جایی که دیگه مثلا اصلا امیدی به اسپرم مرد نیست، هیچ نداره مثلا، یا خیلی کمه، یا انزال نداره، اینو اسپرمش رو از بیزه هاش میگیرن و تقویت میکنن، تخمک هم میگیرن. و و یه مورد مهمترش هم اینه که اون دوتای قبلی جواب نمیده، مجبورن که به زور بچسبونن خلاصه اسپرم و تخمک آزمایشگاه دیگه. آره دیگه، اینم خارج از رحمیه، منتها نه اون خارج از رحمی که فقط مثلا 6 تا 12 ساعت وای میستن که ببینن لقاح صورت میگیره بین اسپرم و تخمک یا نه، خودشون یه دونه درست و خوبش رو سوا میکنن اسپرما رو و تخمک رو و این لقاح توش صورت میگیره. دو تا روش بود دیگه، لاپاراسکوپی بود، یکم سونوگرافی واژینال از دهانه، از واژن سوزن رو وارد میکنن و تخمک رو میگیرن، تخمکی که البته قبلش آزمایشاتی و داروهایی رو دادن و مطمئنن که مثلا تخمک وجود داره. یه راه دیگه هم انتقال جنین به داخل لوله رحمیه که اینم مثل همون IVFه، یعنی اسپرم و تخمک بیرون صورت میگیره، بعد اینو وارد، یعنی این بعد از لقاح این زیگوت رو وارد لوله رحمی میکنن که زیفت بهش میگن، یعنی وای نمیستن که مثلا 2 تا 5 روز مثل اون IVF بشه، یه روز بعد از این وارد میکنن همون جنین تک سلولی رو با لاپاراسکوپی اینو وارد میکنن. من یکی این دو تا روش رو مثلا دیگه دیدم که مثل IVF هیچ مطالعهش نکردم که این مثلا چرا این مثلا این دو تا روش رو انجام میدن، چون اینا سخت‌تره و تهاجمی‌تره اینا. یا مثلا این توی روش گیفت اونجا اون قبلیه جنین رو به داخل لوله رحم میرتن، اختی میگیم جنین یعنی اسپرم و تخمک بیرون با هم ملاقات کردن و جنین شکل گرفته، ولی میگیم سلول های جنسی یعنی گامت نروماده رو، اسپرم نروماده رو قاطی میکنن، یعنی بدونی که لقاح صورت بگیره ترکیب میکنن و تو لاپاراسکوپی میدن توی رحم. اینا هر کدوم موارد خاص اون مطلب تو تجهیز خاص خودش رو داره، یعنی اینجوری نیست که اینا همه یه روش باشه. بنا به اون بیمار که این تو این دو تا روش من اصلا تحقیق نکردم که در چه مواردی اینا این کارا رو میکنن. این پنجمیه. ششمیش روش اهداییه، به نظرم باید زودتر گذر کنیم الا نمیرسیم به همه بحثمون. روش های اهدایی، البته چهارشنبه هم که انشاءالله باز خدمت شما هستیم باز همین بحث تغذیه مصنوعی هست. من نمیدونم میخوای اینم بگم بعد گفتن یه تنفسی یا بگم اینو تموم بشه بعد وارد بخش دوم بشیم. ششمین روش های اهداییه، وقتی که دیگه تخمک زن، اسپرم مرد، اینا هر دوتاش مشکل داره، هیچ هم دیگه به هم نمیخونن، هیچ سر سازگاری با هم ندارن، میرن سراغ این روش های اهدایی که حالا این روش ها هم به همون IVF یا میکرو انجکشن یا IVA اینجوری انجام میشه، یعنی روش هاش همون روش های قبلیه، ولی اسپرم و تخمک اینا دیگه مال این مردا نیست، توجه کردی؟ و حالا یا اسپرم یا تخمک یا اصلا کلا جنین مال اینا نیست، اهدا یعنی یکی دیگه باید بیاد به اینا بده. مثلا زن تخمکش سالمه، رحمش سالمه، مردش اسپرم نداره یا اسپرمش مشکل داره، هیچ به هیچ کدوم از روش‌های قبلی هم نمیشه اینو باردارش کنی، باید بری سراغ اسپرم بیگانه اجنبی. حالا این در بیماریه، بعضی وقتا که اصلا بیماری هم نیست، به صورت طبیعی میرن سراغ اینا، فعلا قانونی شرعی نیست ولی شنیدی دیگه ممکنه. تو اهدای اسپرم این اتفاق بیفته. خب حالا من یکی یکی این روش ها رو توضیح میدم. روش اهدای اسپرم، دقت کنید، اسپرم فرد دیگری غیر از زوج، هر کی میخواد باشه غیر از شوهر این زن، یا اسپرمش رو بگیریم و به رحم همین زن این مرد به شیوه های آزمایشگاهی تزریق کنیم. من شیوه طبیعی رو هم اضافه کردم چون تو اصفهان اتفاق افتاده بود، طبق فتوای رهبری که فرمان فی حد نفس جایز است، اشکالی نداره. یک کسی یواشکی بدون اینکه شوهرش مطلع بشه رفته بود اسپرم برادر شوهرش رو به خودش تزریق کرده بود و بارداشت، یعنی خود زن با برادر شوهر هماهنگ کرده بودن، منی برادر شوهر گرفته بود تو سرنگ و تزریق کرده بود به واژنش و بارداشت بود. اینو گفتم به صورت طبیعی منظورم اینه، یعنی یه زنی خودش بیاد اسپرم دیگری رو به رحم خودش تزریق کنه. یه وقتی هم نه، نمیشه، باید آزمایشگاهی باشه، که البته اون این روش طبیعی خیلی خطرناکه چون واقعا ممکنه بیماری هایی طرف داشته باشه، ولی تو بعد آزمایشگاهی تمام این بیماری ها تحت مراقبته و بعد از مراقبت های لازم اجازه میدن که اسپرم اهدا بشه. آزمایشگاهی همون روش IUI که من به شما گفتمه، که اسپرم رو میگیرن، اسپرم مناسب رو جدا میکنن و بعد تزریقش میکنن. فکر کنم شاید روشش هم نوشته باشم. آره روشش هم هست. فقط این مواردش رو بگم که مثلا در چه مواردی اسپرم دیگری لازمه. اون مواردی که مثلا یعنی بیشتر در مورد مشکلات مردان است که مرد هیچ اسپرمی نداره، آزو اسپرمی یعنی صفره، هیچ اسپرمی درش نیست در منیش، یا اسپرم ها اون شکلای غیر طبیعی که بود نشونتون دادم مثلا اونجوریه، یا مرد یه بیماری های ژنتیکی داره که نمیخواد منتقل بشه به بچهش و نمیتونه که با اسپرم خودش مثلا بچه دار بشه، ولی زن سالمه. و گیرندگان اسپرم اهدای معمولا زوجین هستن، ولی یعنی الان مشکل بسیار طبیعی اتفاق میفته توی مراکز نواروی، ولی به لحاظ علمی هیچ اشکالی یعنی مانعی وجود نداری که شما مثلا با اینکه هیچ بیماری نداری یا زوجین هم نیستی مثلا یه خانومی اسپرم یکی رو بگیره. حالا من تو فروعات فقهی میگم گاهی اصلا زن اصلا شوهرم نداره، میخواد باردار بشه، یه دختر اصلا نمیخواد ازدواج کنه ولی میخواد بچه داشته باشه، میره اسپرم یه بیگانه رو میگیره و در واقع تزریق میکنه، حالا آزمایشگاهی یا طبیعی. این که میگم معمولا زوجین هستن، این صورت شرعی و قانونیش در مورد زوجین این روش اهدای اسپرم تو مراکز نابارباری برای این اتفاق میفته. اینجوری اول که شما اهدا کننده رو انتخاب میکنید، حالا بر حساب علایقت، مثلا میخوای چشمش بچهت اینجوری خوشگل باشه، موش اینجوری باشه، قدش اینجوری باشه، شکلش اینجوری باشه، بعد مثلا نگاه میکنیم می فلانی مثلا اینجوریه، میگی اسپرم این به درد من میخوره، اگر از این من باردار بشم بچه مثلا شکل این در میاد. و الان زوجینی که از اهدای اسپرم مثلا باردار میشن، برای اینکه این بچه مشابهت به پدر خودش داشته باشه، یک کسی شکلی پدر رو انتخاب میکنن که مثلا بعدا بچه که بزرگ شد بگن شکلی باباش، بچه ما زورکی بگن این مال اینه، مثلا در واقع مال این نیست ولی شکل این در اومده. بعضی هم که مراهزات هوش و استعداد و اینا رو میکنن، اونایی که از حل نکردن شرعیشو، البته هنوز واردش نشدیم ولی معمولا اجازه نمیدن دیگه. وقتی فرد به مرکز ناباروری مراجعه میکنه از بانک اسپرم بهش میدن، حالا بانک اسپرم رو توضیح میدن دیگه. بله بله در هم ایران هست دیگه، اهدای اسپرم هست، نمیدونم اون مرکز ناباروری اونجا چی داره. مثلا قبلا شنیده بودم که مثلا این چی بود اون بازی کنه، حالا اسمش نمه، یکی این بازیکنان فوتبال، بازیکنان فوتبال مثلا اسپرمش گیر بود چون که این خیلی هم آره این من این قضیه بار میشنم 10 سال مثلا اسپرمش خیلی ارزشمند. یا مثلا یه خانم بازیگری که دیگران پیرزن شده احتمالا، اون موقع مثلا میگفتن که مثلا تخمک این خیلیه بگیری شکلی در این هست. اهدا کننده رو که انتخاب میکنن، گروه خونیشون رو اینا چی؟ نه این کار خداست، ممکنه این طفل به پدرش بره، ممکنه به مادرش بره. قربالگری میکنن اون مرد رو و تستای مختلفی ازش میگیرن، از بابت HIV و هپاتیت و ویروس های خطرناک و اینا سالم باشه. بعد فرم رضایتنامه رو امضا میکنه و تعهد میده که با این کودکی که بعدا متولد میشه تماسی نداشته باشه، این که من قیدا رو آوردم برای اینکه بعدها نفر رو بدونیم جدا کنیم. بالاخره این با این اسپر این از همین اول بهش میگن آقا اسپر مثل بده و برو و دیگه، یعنی هویت تو که برای اونا معنا معلومه، مشخص نیست که این اسپر کی بوده و این فرد. از همین الان تعهد میدی که تماسی با نداشته باشی. نمونه گیری اتفاقا حالا معمولا از طریق استمنا صورت میگیره، بعد این تو بانک اسپرم ذخیره میشه. به محضی که اسپرمو میگیرن همینجوری نمیدن به گیرنده، 6 ماه فریز میکنن. بعد 6 ماه از بعد از 6 ماه اگر اون صاحب اسپرم مشکلاتی نداشته باشه اون وقت خاطر جمع میشن و دوباره از حالت فریز و انجماد درش میارن و بعد اهدا میکنن. یا اگر مثلا برای خودشون میخوان وقتی که آماده باشن، فرض کن مثلا دوست داریم در زن مثلا 80-90 سالگی خدای اولادی به ما بده، از همین الان پیش بینی میکنیم، مثلا میگیم چه میکنیم، اسپرم میدیم، بانک اسپرم میدیم، منجمدش میکنن، وقتی 80-90 سالمون شد بعد یه خانمی میگیریم و این اسپرم خودمون رو بهش میدیم، اون موقع که دیگه توانایی نداریم، اسپرم نداریم، از همین الان یه ذخیره میکنیم، اسپرم خودمون رو مثلا به زوجه خودمون میدیم که مثلا باردار بشه، اون موقع مثلا 90 سال یه بچه داشته باشه.
سه تا شش ماه برای چی؟
برای انجماد، دوره انجماد اسپرم.
پول میکشن؟
نه، اینقدر نگهش میدارن.
چی؟
مثلا
چندین سال بمونه عمرش چقدر؟
نه نه، میگم حداقل زمانی که میخوان مثلا اینو اهدا به گیرنده بدن اینقدر، بیشتر که دیگه نداره تا دلت بخواد. که سوال شرعی هم کردن که آیا اصلا انجماد جنین جایزه یا نه. جنین محترم آقای آصف سیاه تبریزی مرحوم فرمود جایز نیست که شما جنین محترم رو منجمد کنید برای طولانی مدت، مثلا موجود دیگه، موجود زنده است. شاید تصورش از جنین این بوده که یعنی مثلا یه آدم دست و پادار جنین. این نه نه، این تو اهدای جنین من قاطی هم با اهدای جنین اسپرم. آره، چون اون در مورد اهدای جنین، جنین هم اسپرم چیز میکنن. بعد تو بانک اسپرم اینو نگهداریش میکنن، اسپرم اشکال نداره انجمادش و هم مدت ها میمونه، راحت میتونی منتقلش کنی از این کشور به اون کشور هر جا میخوای ببریش دیگه. این روش اهدای اسپرمه. یه جا هم اهدای تخمکه. اهدای تخمک اونجایی که زن تخمک نداره یا مشکلاتی داره یا تخمدان نداره اینا و مجبور از تخمک یکی دیگه استفاده کنه، یعنی یه زن دیگه بیاد تخمکش هدیه بده. حالا این که نوشتم اهدا دیگه، حالا عناوینش بعدا دادن تخمک، اینا میگن اهدا، ولی بعضی تا بیعه، بعضی تا مثلا هبه است، بعضی تا صلحه، چه میدونم. اول داروهایی میدن که چرخه طبیعی تخمک‌گذاری متوقف کنن، بعد تخمک‌گذاری تحریف میکنن، دو یا سه تا تخمک در طول این دوره که میگیرن آزمایش میکنن و اون تخمک خوب و سالم رو مثلا فریز میکنن برای اینکه مثلا همون اسپرم فریز میکنن که بعد بدن به اهدا کننده. تخمک گیری هم گفتم از طریق سونوی واژینال و همراه با لمس و نظر اتفاق میفته.
همین جایی که گفتید
بیع یا موارد دیگه است، مثلا اگه بیع باشه مالیات داره که بیع فکر کنه. خب اینا بحث های فروعات فقهی شدیه که مثلا بیاین بحث کنیم که آیا مثلا بیع اسپرم جایزه مثلا یا بیع تخمک
جایزه، حتی مصادره.
آره، یا صلح برمون مثلا
دیگه.
الان که اسپرم میخرن دیگه، الان که بانکای اسپرم اگه شما بری اسپرم تو میخرن، یه مبلغی هم بد میدن، مثلا مبلغ ناچیزیه که اسمش مثلا خرید فروش نباشه، بگن اهدا و هدیه مثلا کرده.
ولی آره، بحث بود در مورد از حیوان که
آها آه که منفعت محلله مثلا داره یا نه.
آره،
نطفه شو مثلا با اینکه نجسه خرید و فروش حرام.
بحث حلال حرام بودنش شرعیش
حالا ما موضوعاشو بگیم، شرعیشو بعد حلش کنید. شما ببینید مثلا بگید کجاش مشکل. خب همین، بعدش بگید مثلا کجاش مشکل. مثلا اگه یه تخمک، مثلا فرض کن دو تا خواهرن یه خواهر مشکل تخمک گذاری داره و نمیتونه مثلا حامله بشه به خاطر فقط همین عیب. خب خواهرش میگه آقا من تخمک بهت میدم، از تخمک من استفاده کن. آه، اون اسپرم از محارم، دادن به محارم. آره، اون متفاوت بود. حالا گفتم که تو فروعات فقهی میگه اهدای جنین هم این که شما نه اسپرم نه تخمک بلکه جنین حاصل از اسپرم و تخمک رو بدی به یک زن شوهر نابارور، حالا یا بدی به زن مثلا یک اسپرمی از یه اجنبی یا از یه زن شوهر، اصلا سختش نکنیم کارو، از یه زن شوهر شرعی و قانونی اسپرم و تخمکشون توی آزمایشگاه با هم لقاح میشه و بعد میگن خب حالا این جنینی که شکل گرفته رو ما به شما مثلا میفروشیم یا هدیه میکنیم برای اینکه به رحم زن دیگه بدن، به یه زن شوهر دیگه میفروشن، یا نه اصلا به همون مراکز تحقیقاتی میفروشن که کارهای تحقیقاتی روشون انجام بده. اینم منشأ حکم فقهیه که شما مثلا میتونید به لحاظ اخلاق پزشکی روی این موجود مثلا آزمایشاتی انجام بدید، یا نه اصلا ذخیره کنه تو بانک جنین، تو بانک جنین این رو این جنینشون رو ذخیره کنن برای وقتی که مثلا میخوان. بسته داره به زمانی که فریزش میکنن، معمولا و زمانی که دیگه میگن، چون میدونید یه اشتباهی که گاهن مراجع توی جوابهاشون به استفتاها میبینیم و خیلی زایه است، یه کسی که مثلا میخونه میگه چرا، میگه که مثلا اسپرم مثلا مرد رو تو آزمایشگاه تبدیلش میکنم به فرزند، من اول استفتاش اینجا دارم اگه براتون بخونم، بعد میگه این بچه بدون مادره ولی متعلق رو بدون. مگه میشه بدون مادر بدون تخمک مثلا اسپرم رو تو آزمایشگاه با چی میخواد؟ تو دستگاه نمیشه، تو دستگاه این یه کارش کنی که این فرزند بشه. یا مثلا این بحث که شما الان بحث کردید تمام چی بود یادم نمیاد، زمانی ببینید باید تو در تا زمانی این فریز بشه که یعنی بقا حیات این باقی باشه. اشتباهی که گاهی وقتا اینکه میکنم که اگر اسپرم و تخمک رو شما تا مثلا میتونید تو محیط آزمایشگاه تبدیلش کنید به بچه 9 ماهه، نمیشه، بعد یه مدتی متوقف میشه تقسیم سلولی، یعنی تا اون موقعی که هنوز منتقل نشده میتونید این کارو بکنید، بعد باید فریزش کنید یا منتقل کنید، به قول اون خانم دکتر میگفت یا فریز یا فرش، یا تازه باید بذاری تو رحم یا فریزش کنیم بعدن بذاری تو رحم، والا نمیشه، یعنی دیگه میمیره، از بین میره.
یه بیشتر میشه این کار
شاید بشه، ولی یکی از بحث‌های فقهی، یکی فروعات فقهی اینه که شما این جنین رو میتونی بریزی دور، مثلا زن و شوهری که از طریق آی وی اف میرن اسپرم و تخمکشون رو میدن آزمایشگاه، لقاح صورت میگیره، مثلا یه اسپرم و تخمک لقاح صورت گیره، بقیه مون جنین های دیگه مون، 3 تا 4 تا جنین مون، اینا رو میتونی بریزی دور؟ آره، یعنی حق داری بریزی دور نابودشون کنی یا نه، اینا رو باید به قول مرحوم تبریزی اینقدر نگرشون داری که خودشون به صورت طبیعی بمیرن، نه که تو اونا رو معمولا الان کار میکنن دیگه، فریز میکنن الان همون 3 4 تا جنین اضافی هم منجمد میکنن که اگر این دوره این سیکل مثلا آی وی اف جواب نداد بعدی دوباره از همون استفاده بکنن. آره. خیلی خوب، آره این روش اهدای جنینه و روش و مراحلش هم اینها بود که حالا من اینجا عرض کردم، یکی دیگه مونده حالا این بمونه بعد از خستش بکرده. خب ادامه بحث در روش های اهدایی، 3 تا روش رو گفتم، یکی اهدای اسپرم، یکی اهدای تخمک، یکی اهدای جنین. گاهی وقتا اتفاق میفته که دیگه در واقع اسپرم مشکلی نداره، تخمک مشکلی نداره، زن و شوهر از جهات اسپرم و تخمک ایرادی ندارن، رحم زن قابلیت نگهداری جنین رو نداره، لقاح صورت میگیره به صورت طبیعی باردار هم میشه مثلا، ولی رحم نگهداری مشکل از رحم. تو مشکلاتی که در واقع زن در حمل و پرورش جنین داره، حالا یک مورد استفاده از رحم جایگزین هست، میرن سراغ زن دیگر میگن رحم تو به ما اجاره بده تا اسپرم و تخمکی که از خود ما زن شوهر هست رو توی اون پرورشش بدیم، بعد بچه رو بده به خودمون، این میگن رحم اجاره‌ای. اون اهدای جنین با این فرق داره، اهدای جنین میدن به طرف میگن برو پرورش بده مال خودت، ولی اینجا این جنین رو میدن به اون میگن این رو پرورش که دادی تمام شد 9 ماه بدید. یا وقتی بعضی وقتا هم اصلا خانم به دلیل مشکل رحمی نیست، بیماری های دیگه ای داره، قلبی، تنفسی، مثلا مجوز بارداری نداره، چون مجوز بارداری نداره ولی بچه میخواد، میره سراغ یه خانم دیگه میگه از رحم شما من استفاده کنم برای بارداری. حالا من یه مورد دیگه شنستم اینجا ننشم، این دو مورد چیز قانونی شه. یه مورد دیگه شنستم که اصلا گاهی وقت خانم نمیخواد سختی حاملگی رو متحمل بشه، میره سراغ یکی دیگه میگه مثلا هر چقدر پول میخواد میدم رحم اجاره ای و بعد بچه رو بده به ما. مثلا آره اینجور قیسی بازی ها خلاصه هست. انجام معاینات پزشکی اول هست و اون ارزیابی های مشاورهی و حقوقی، بعد نمونگیری اسپرم و تخمک و بعد کشت آزمایشگاهی و بعد هم تزریق به اون رحمه که اجارهی هست. چرا دوباره اینا تکرار شده اینجا؟ مراحلش اینجوری نوشتن. اگر تخمک هم اهدایی باشه، یعنی در رحم اجاری گاهی وقتا میشه که به اون کسی که میخواد رحمش رو اجاره بده میگی تخمکت هم اهدا کن، یعنی با تخمک خودت. نه آره مثلا زن شوهر داره اصلا، آره من میگم مثلا رحم جایگزین مثلا صاحبش کیه، یه وقت یه موردش اینه که زن شوهر داره، زن شوهر داره داره کاسبی میکنه با رحمش، با اجازه شوهرش حالا یا بدون اجازه رضایت شوهرش رحمش رو اجاره میده، میگه آقا تو که داری رحم اجاره میدی تخمک هم به ما بده مثلا. بعد اینجوری اگر بشه دیگه اسپرم خود این مرده که نابارور هستن اینو میشه به طریق آیو آی به رحم اون دیگه، لازم نیست که تخمکشو بکشی بیرون و اسپرمو بکشی بیرون و بعد آی وی اف بدی بش. اسپرم همین رو تزریق میکنی به اون رحم اجاره ای و تخمکی که اهدا کرده به تو. اینم میشه، اینم یه موارد رحم اجاره ای.
داخل اون رحم زن لقاح صورت بگیره و وقت اون
نه هیچ وقت اینجوری نیست که جنین رو بکشن بیرون از شکم کسی، میمیره دیگه. یعنی تو میگی تو همین زن شوهر لقاح صورت بگیره بعد بیارن بزنن تو رحم یکی دیگه، نه این امکانش نیست. ببینید این اطلاعیه رو ببینید، جالب بود برای من رو گرفتم شما هم ببینید. بانوان زیر 30 سال اهدای تخمک 4 میلیون، واتساپش هم داده ولی خب جدید احتمالا این تاریخ نداره، ولی سعی کردم تا چیزای جدید از سایت‌های جدید چی؟ نمی سازه به هم گاهی وقتا نمیگیره. قابل توجه خانم های زیر 33 سال، تخمک هایی که هر ماه از طریق عادت ماهانه از دست میدید میریزه دور، اینا رو بیارید 1,500,000 دریافت کنید و رحمتون رو بدید، نمیدونم اینقدر و ماهانه اینقدر پول پیش اینقدر ماهانه اینقدر اجاره. جالبه واقعا. بخشت
فاسد نمیشون رو که خانه میشه
داره. نه داره بگه به جای این که حامله نشید خودتون و از بین بره بیایید مثلا بدید پولشو بگیرید. اینا هم تعرفه های 1400 شه تخمک 8 میلیون، جنین 10 میلیون، رحم اجاری 5 میلیون. اسپرم دنبال درده اسپرم. آره
اسمم بدی پولم بدی.
آره آقا میفرماید که اگه شما بخواه اسم بدی باید چیزی هم بدی که بگیرن. خب فروعات فقهی بخش دومی که خیلی البته مهمتره و من البته با عجله تنظیمش کردم، مسافرتی پیش اومد نرسیدم که تنظیمه. اگه شما یه جای فرعی پیش میاد و فکر میکنید باید اضافه کنید بگید. ببینید ما تا الان در واقع یه اطلاعاتی مجمل و مختصر البته در مورد ابعاد این موضوع بحث کردیم. حالا میخوام ببینیم خب کدوم یک از اینا فرع فقهی محسوب میشه و در واقع در باب الانجاب الصناعی یا تلقیح الصناعی شان را عروت الوثقای پزشکی خواستید بنویسید، این فرعها رو زیر اون بابه باید بنویسید. کدوم فرعها رو باید بنویسید؟ من این فرعها رو به دو دسته تقسیم کردم، یه مسائل و فروعی که مربوط به باروری مصنوعی زن و شوهره، هیچ کسی دخیل نیست، فقط مسئله هایی که مربوط به باروری دوتا زن و شوهر شرعی هست. یه وقت هم هست نه شخص ثالثی دخیل میشه. مشکلات ما معمولا تو این قسمت دومه که شخص ثالث سریسر روش پیدا میشه، حالا یا اسپرمش یا تخمکش یا جنین شخص ثالث یا رحم شخص ثالث. در مورد باروری مصنوعی زوجه من چند تا فرق رو حالا همینطوری نوشتم، ولی خب فکر میکنم بیشتر از اینا باید باشه. یه صورت اینه که زوجه با اسپرم زوجش در حال حیات زوجش به شیوه IUI یا IVF بارور میشه. یه چیز طبیعی معمولی، اسپرم مال شوهرشه، تخمک هم مال خودشه، منتها حالا یه وقتی مشکلاتی داره میارن بیرون درستش کنن، تزریق میکنن یا بیرون لقاحش میدن، تزریق کنن دوباره به رحم خودش. خب مال این دیگه در واقع این ساده ترین کاره که فقط مستلزم لمس و نظر و اینا ممکنه باشه، از این جهات شاید مشکل داشته باشه. این چطوره؟ اگر آیا اجازه هست که مثلا زن مردش اسپرمش مشکل داره بره تو آزمایشگاه درستش کنه، تزریق کنن به شکم به رحم این زن، یا برعکس زن مشکل داره مثلا و خدمت شما عرض شود که نه زن مشکل نداره، زوجه از اسپرم خود شوهرش استفاده کنه در زمان حیات خودش. منتها این من نشتم در زمان حال یا آینده، یعنی یه وقتی همونجا تازه تازه از اسپرم استفاده میکنه، یه وقت هم اسپرم رو گفتم فریز میکنه و نگهداری میکنه در آینده استفاده بکنه، در مثلا سن 90 سالگی 80 سال آخر عمرش میخواد مثلا این استفاده کنه. این در زمان حیاته. یه وقتی باروری زوجه با اسپرم زوج هست بعد از مرگ زوج، اینا سوال کردن از نظر فقهی، شوهر مرده، چون وقتی که میت رو حالا ما انشاءالله تو اون جلسه آخر مرگ مغزی و پیوند عضو رو اونجا هستیم خدمتتون، میت وقتی میمیره تا مثلا چند ساعت یا بعضی ها تا چند روز بعضی از اجزاش میشه ور داریم. این که دوستمون الان گفت که بشر تا کجا قدرت تصرف کرده، تا اینجایی که میتونه بانک اعضا بزنه، کلیه، قلب، قرنیه، پوست، استخوان، نمیدونم همه چیز، روده، رگ، همه اعضای بدن آدم به درد میخوره بعد از مرگش. یه وصیت کنه آقا این اعضا رو از بین نبرید زیر خاک، بدید مثلا به بانک اعضا و پیوند. چرا؟ یه روش هایی که البته هنوز اول راه هست وجود داره برای تولید عضو در واقع و اندام، ولی خب هنوز اول راه، یعنی هیچ کسی تا حالا قلب طبیعی تولید نکرده. تنها راه قلب اینه که شما بگید پیوند کنید در واقع از مرگ مغزی. قلب هم اینجوری که از میت نمیشه گرفتش، مگر اینکه اون اقدامات حمایتی رو قبل از مرگش براش انجام بدید که شما نمیدونی مرگ طبیعی این چه وقتی هست که شروع کنی اون اقداماتو، ولی تو مرگ مغزی میدونی که شروع، یعنی در واقع فرایند مرگش شروع شده و الان میتونی که شما قلبش رو برداری، ولی قلب طبیعی کسی درست نکرده هنوز. خب یکی از اون حالا باید بگیم که عضوم نیست، بافت، یکی از بافت های این بدن میت همین اسپرمش هست که شما میتونید برد. آیا کسی میتونه از اسپرم شوهرش بعد از مرگش بگیره و تزریق بکنه، حالا یا طبیعی یا آزمایشگاهی، به خودش و بچه دار بشه؟ چون با موت علقه زوجیت چیز نمیشه، نه من این بلد نیستم از بین نمیره. چرا دیگه زن شوهر به هم محرم هم دیگه همدیگه رو قصد میدن، ارث میبرن از هم، زوج هم دیگه بعد از عده وفات. نه ما این که فرض کنیم عده هم نگذشته دیگه، هنوز این در واقع تازه آقای خویی گفتید اشکال میده.
در مورد همون قصد دادن
آها
باشن.
نه زن و شوهر یعنی زن و مرد مریض مرده مثلا نمیتونی جمع کنن، ما هنوز زن شوهر نیستن.
آره طبیعتاً بحثش پیش نیومده، شاید تو خود موضوعشناسی ما
بریم
برسیم که این
مسئله
رو آقایون
فقها باید چیکار کنن. الان نطفه این مرد مرده رو بگیره تزریق کنه بعد، یا اصلا بگیره نگه داره 10 سال دیگه به دنیا بیاد این بچه. نه نه میتی که هست مرگ مغزی که به طریق اولا چون به بعضی ها میگن در حال حیات هنوز، ولی کس میت نمیدونم تا یکی دو روز به نظرم نطفه، یعنی اون منی موجود در بیزش رو میتونی بگیری. خب بگیری این رو تزریق کنی، ولی خب این در واقع کودک بعد از مرگ پدرش به دنیا میاد. خب این یه فرعه که زوجه با اسپرم زوجش بعد از مرگ زوجش بارور بشه. یه وقتی هم زوجه با اسپرم شوهرش در عده طلاق، حالا اگر طلاق رجعی باشه، در هر دو حالت، این قبلی در حال حیات بود، این دومیه بعد از مرگ.
یعنی زمان عقد اسپرم یا زمان تزریق اسپرم بخوام؟
نه، این زمانی که میگم بعد از اون، یعنی بعد زمان عقد اسپرم، یعنی مثلا مرده بری اسپرمشو بگیری، حالا دیگه باروریش هر موقع خواستی، همون موقع یا بعدا، یا نه در همون زمان حیات زوج اسپرمو میگیری استفاده میکنی، یا ببینید یه محصول دیگه، این محصول میتونی استفاده کنی، حالا چه مرده چه زنده، چه الان چه 5 سال دیگه 10 سال دیگه، اینو میتونی نگهداری منجمدش کنی. این دیگه مالکش کیه؟ اینم بحث مالکیت که این اسپرم، این که یارو که مرد بعد اسپرم این رو میگیری و اصلا مالیت داره نداره، اینا بحثای فقهیش پیش میاد. باروری یکم در عده طلاق که خب زن و شوهر هم جدا شدن و اسپرم رو در حین طلاق میگیرن و بعد مثلا این زن باردار میشه، ممکنه اسپرم رو قبل از طلاق گرفته باشن و نیاشن. البته اون اسپرمی که قبلش میگن مالکش خود اون شوهر است دیگه، میتونه که مثلا بده بزن میتونه نده بزن. ولی اگر زن اینجوری باردار شد، ببین اینا رابطه لقاح مسئولی در زوجینه، در حال حیات، در حال مرگ، در حال طلاق، یا نه اصلا در رابطه با دو تا زنه که همسر شرعی آدم هست، یک کسی دو تا زن داره، سه تا زن داره، میخواد مثلا از تخمک این و از رحم اون مثلا استفاده بکنه، آره ترکیب مثلا نمیخواد، مثلا یه زن پیری داره یه زن جوونی داره، خب حالا این زن پیره مثلا تخمکش دیگه نارسا شده، تخمک تولید نمیکنه، ولی رحمش نگه میداره بچه، از تخمک اون زن جوان میخواد برای رحم این زن مسن‌تر استفاده بکنه. اینا در مورد همه رابطه های زوجینه، یعنی اجنبی اینجا وجود نداره، اینا فروعاتیه که قابل تصور هست در باب خود زوجین. اسپرمشو به اون زن بده یا به این زن بده فرقی نداره، اون تخمکشو به این زن دیگه‌اش بده مثلا، یا رحمشو اون یکی به اون بده. اینا بحث فروعات فقهیه، من فکرم دیگه همینقدر در مورد زوجین کفایت کنه. در مورد جایی که نفر سوم پیدا میشه با اسپرم شروع میکنی، این که اسپرم مرد اجنبی رو کی میخواد بگیره، این خیلی مهمه که دیگه اینجا بحث زن شوهر نیست، اسپرم زن اجنبی رو میدی به یه زنی که خودش شوهر داره، حالا اون شوهرش آیا رضایت داره که اسپرم اجنبی رو به رحم این زن وارد کنی یا نه، یا رضایت نداره، این حالا در هر دو صورتش قابل تصوره. گاهی وقتا یک زنی نااهله، خلاصه بچه دارم نمیشه و دنبال راحت میگرده، بدون رضایت شوهرش و مخفیانه میره اسپرم مرد اجنبی رو به خودش تبدیل میکنه و بچه دار میشه و بعدم به مرد تبریک میگه که مثلا اولاد دار شد، هیچم نمیگه که من از کجا مثلا اینو گرفتم آورده، بدون رضایت یا وارزن. یه وقت هم زن بدون شریک جنسی گیرنده اسپرم خانمیه که شوهر نداره اصلا، حالا متوفا زوجه ها هست یا مطلقه هست یا اصلا ازدواج نکرده و میخواد مثلا بچه‌ای داشته باشه و نمیخواد مجدد بره ازدواج کنه و گیر مرد بیفته و زندگی میخواد تنهای خودش داشته باشه، متا فرزند میخواد، اینم اسپرم بیگانه رو میتونه بگیره، یعنی میگیرن. و یه وقتی هم محارمه، یه وقتی مثلا برادر به خواهر مثلا اسپرم میده، یا مثلا پدر به دختر اسپرم میده، محارم دیگه، محارم درجه اول تا درجه بعدی، اینم قابل فرض هست که آیا اسپرم به اونایی که مثلا میگن آقا اسپرم اجنبی اشکال داره، که اصلا اینا براشون فرقی نداره، زن شوهر دار، زن بدون شوهر، دختر، اینا اصلا میگه اسپرم غیر اجنبی اصلا نباید بره تو رحم دیگری اجنبی. اگر کسی بخواد تفصیل قائل بشه، اینا قابل طرحه که آقا مثلا این طرف مثلا شوهرش داره خودش رضایت میده، آیا رضایتش ملاک هست یا نیست، یا مثلا از نظر فرد دهنده، اون کسی که داره اسپرمو میده این مسلمانه یا کافره، دارای اثر شرعی هست، هویتش معلومه یا هویتش معلوم نیست، بعدن اینو میتونیم پیدا کنیم، بگیم آقا این بچه توه، این اسپرمو داد اینجا و مثلا رفتی، این متعلق به توه. یه وقتی توی مجلس من شنیدم از این استادمون که کمیسیون پزشکی بهداشت مجلس دنبال این بود که برای بانک اسپرم شناسنامه‌هایی درست کنه. حالا من نمی‌دونم اون به کجا کشید که مثلا اگه کسی میره اسپرم میده مجلس مشخصات اینا فلان و این بهش میگن این مثلا دادی به فلانی و بعد اگه اون بچه به دنیا اومد پدرش فلانیه، مشخص باشه که این نسب به هم نریزه. یکم ناباروری و باروریه. ببینید اینو به نظر من باید روی فرد گیرنده بذاریم. اون گیرنده که
الان یعنی از
لحاظ
قانونی
احتیاج
مشکل نداره
اهدای اسپرم
نه.
ببینید در مورد زوجین هست، نه این محارم و بدون شریک جنسی و اینا نیست، ولی زوجین که میرن بله اسپرم میگیرن، اسپرم میگیرن، ولی حالا اون مکانیزمه من نمیدونم به چه صورتی نسبه چه جوری
میشه. اسپرم
دار مثلا قانون بانک اسپرم مرکز ناباروری این همه اسپرم ها رو گرد کردن دیگه اسپرم میگیرن، درآمد خوبی هم دارن از این طریق دیگه. وقتی که اجرا داره الان قاعده باید قانونی باشه که هست دیگه، ولی باید جلوشو بگیرن، مگر اینکه بگیم آه هر چیزی که وجود داره معلوم نیست که مجوز قانونی داشته باشه، ولی رایج شایع اصلا این طریق اون باروری درون رحمی IUI اصلا معروفه دیگه، هست انجام میشه اجنبی. بله نه اصلا خیلی چیزا قانون نداره توی من اجرا میشه ولی آره. حالا توی این بخش فقهی من نگاه حقوقیش هم دنبال بکنم که معمولا دهنده گیرنده چرا؟ مهم اینه که نطفه این کافر اون اولاد که مثلا از نظر مذهب وابسته به این میشه مسلمان زاده است یا نه ایشون میگه مادر نه سر از طرف پدر رو کفر میدونن دیگه مسلمان زاده است آره این. یعنی اگر مادر کافر باشه اما پدر مسلمان باشه و این مسلمان زاده است دیگه آها پس گیرنده مهمه.
یعنی بدون عبد شرعی
نه نه من فتوه رو خوندم اتفاقا تصریح میکنن که مصداق زنا نیست، یعنی ولد و زنا نیست این شخص، ولی حرامه، ولی این کار حرامه. من توی فتاوای اهل سنت میگن علت اصلیش میگن آقا اصلا اختلاف نسب پیش میاد، اختلاف انساب پیش میاد، در هم بر هم میشه. واقعا شما تصور بکنید دیگه چی سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، هیچ معلوم نیست بی پدر بی مادر هیچ معلوم نیست این بچه که بدون آمده کجایی هست. آره اونا اینجوری. ولی آقایون من توی ادله حالا انشالله چهارشنبه عرض میکنم که این بحثا رو میبرن تو چه عناوین فقهی، مثلا میبرن تو زنا، میبرن تو وکیل شبهه مثلا، یا نه اصلا مصداق اینا نمیدونن و مثلا جایز میدونن، یا اگر حرام میدونن از باب دیگه حرام میدونن. یه بحث ناباروری باروری هست که گاهی وقتا اصلا نیاز نیست که طرف نابارور باشه تا مثلا اهدای اسپرم کنه مثلا. خب یعنی این گیرنده اینجوری نیست که مثلا شوهرش اسپرم نداره، دلش نمیخواد که بچه‌اش ژنتیکی مثلا به این شوهره بره، خلقش خلقش مثلا مثل این باشه، میخواد بره از یه کسی دیگه که کمی مثلا بهتره سر وضعش بهتره از اون بگیره. یعنی اینم هست که آیا این شما شرایط رو، چون اینا ثانویه خب اولی نیست، باید چی از ضرورات و قدر و قدرها اونجوری باید باشه، یعنی فقط در شرایط ناباروری و مثلا اضطرار داری دیگه بری سراغ این، نه که بگی آقا مثلا من اضطرارم ندارم باورم ولی میخوام مثلا بهتر بشه مثلا اینو بگیرم. عنوان قراردادم که به نظر میسه که جای بحث داره که مثلا میشه خرید و فروش کرد یا نمیشه خرید و فروش کرد یا بهش طرح کرد یا هدیه کرد جواله. آها 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 اینجوری هر کی بیاد مثلا اینجوری. در مورد خدمت شما عرض شد تخمک مثل همه. خب ببینید یعنی ها اینو من اون اسلام و کفر اینا در مورد اینم آوردم که مثلا زنم به همین سبب مثلا تخمکشو میخواد بده به یه زن شوهر داره دیگه، یا تخمکشو بده به یه زنی که شوهر اصلا نداره، یا تخمکشو میخواد بده به خواهرش، به مادرش مثلا، یا بده به مراکز تحقیقاتی جهت انجام پژوهش‌های تحقیقاتی. این زنی که میخواد تخمک بده مسلمان کافره که بعد در اون فرزند اثر داشته باشه، و همون بحثایی که در اسپرم بود. در جنین هم من چند تا فرع مطرح کردم، دو تا فرعش اصلیه. ببینید این جنینی که آزمایشگاهی میخوام هدیه کنی، این جنین از اسپرم و تخمک کی به وجود میاد؟ یه وقت از اسپرم و تخمک خود شوهر به وجود، زن و شوهر به وجود میاد و بعد هدیه میدن به یک زن دیگه ای. خب این لهو وجه مثلا. یه وقتی نه، اسپرم مال اجنبیه، تخمک مال اجنبیه دیگه ایه. بعد اینو میخوام بدن به یه رحم ثالثی، این دیگه خیلی صورت خیلی بدی پیدا میکنه که بعضی هستن دیگه. مثلا شما تو بان مثلا رفتید میخواد جنین بگیری، این جنین البته معمولا مال زوجینه و اونایی هم که تو آی وی اف اضافه اومده معمولا اینجوریه، ولی این صورتش هم هست که مثلا اسپرم مال یه نفره داده بانک اسپرم، آقا اسپرم میخواد برو از بانک بگیر، تخمک میخواد برو بگیر، بعد حالا اینا رو کجا میخواد ببری؟ آقا مثلا تو رحم زن خودت میخواد بذاری؟ نه میخوام بذارم تو رحم مثلا فلان. این فرزند خواندگی نیست دقیقاً، کتاب ها بین فرزند خواندگی و این جدا کردن، چون فرزند خواندگی میگن بعد از به دنیا اومدن. شبیه همون آره بسیار. خب رحم جایگزین هم این که اون صاحب رحم زن شوهر داره یا صاحب رحم از محارم مرده، آیا فرق میکنه یا نه؟ مثلا شما اسپرم و تخمک خودت و زنت رو میدی، مثلا میگی که محارم نگهداری میکنه محارم مرد، یا مثلا میدی نه به غریبه و یا یک زن شوهردار، یا نه یک مثلا زن بدون شوهر، و اون که میخواد اجاره بکنه رحمی رو آیا باید فقط اونم نازا باشه، یعنی رحم خودش مشکل داره که نمیتونه رفت سراغه، یا نه سالم هم هست ولی بازم میخواد این کار رو بکنه؟ اینا رو همه رو جواب دادن توی استفتاءات. و یه اسلاید دیگه یادم رفته بذارم اینجا برای تمام شد، اون این که ما وقتی میخوایم فروعات فقهی رو بحث بکنیم، یه وقت از حیث حکم تکلیفیش بحث میکنیم، همه این مواردی که من گفتم، شاید مثلا این فروعات مثلا 20 مورد بشه، شاید هم بیشتر، یه وقت حکم تکلیفیشی که اصلا جایز است این کار یا نه، یه وقت این که بر فرضی که کار انجام شده آثارش، محرمیتش، محرمیت در نکاحش، ارثش، هزانتش، نفقهش و امثال این بحث ها، اینا هم بحث هایی که انشاءالله ما جلسه بعد اشاره بهش میکنیم. یعنی اگر مثلا
یک مورد همین مثلا باطل بودن خرید و فروش مثلا اسپرم اگه پیش بیاد، خب این مثلا اگه باشه
تو صحت و بطلان به بعد آیا اینم هستن. ببینید فقه ما الحمدلله خیلی پویاست، اگه آدم بشینه فکر کنه اینقدر بود. یکی از این کتاب‌های قدیم رو نگاه بکنید، یکی از نقاط قوت مجتهدای قدیم اینه که هی تولید فرع می‌کردن، فرع‌هایی هم که اصلا هنوزم شاید نباشه ولی هی ذهن رو به کار می‌ذاره، جولان داره، هی فرع تولید می‌کنه، مثل این فرعی که الان دوستم اشاره کرد. خیلی خوب، اجازه میدید دیگه بحثمون رو ختم کنیم. چش صلی الله علی محمد و آل محمد.